من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه‌ای از بحث دیروز باقی مونده که مرحوم آقای خویی فرمود روایت سکونی تمام است دلالتن و سندن، روایت حفصم تمام است دلالتن و سندن. چجور جمع بکنیم بین این دو روایت؟ فرمود تخییر. مستحب ما مستحب تخییریه، بین این که از آن بگوید در یمنا و اقامه در یسرا، و یا اقامه بگوید در یمنا. تخییر همونطور در واجبات هست، در مستحبات هم هست دیگه. فرموده که حمله بر تخییر میکنیم. ما زود گذشتیم از این، دیدیم یه نکته فنی داره در علم اصول. اونجایی که تعدد شرط اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، تعدد شرط و اتحد الجزا، به این نتیجه رسیدن که جمع اوی باید کرد. بیانی داره، نمیشه وجوب طبیعت نماز قصر دو تا سبب داشته باشد. بعضی ها با واوی حل کردن، بعضی با اووی. معمولا اووی میگن اذا خفی الاذان او خفیت الجدران. نکتش هم همینه، میگن نمیشه وجوب یک طبیعت واجب باشه به دو سبب، با این دو تا سبب را تصرف کنیم. مسئله ما عکس اونه، شرط واحده، جزا متعدده. اذا ولد له مولود، شرط واحده. در روایت سکونی یک جزا آمده، در روایت حفص یک جزای دیگر آمده. مقتضای قواعد جمع اینه که به هر دو اخذ بکنیم. اگر فرمود اذا طلع الفجر صلی، اذا طلع الفجر صم، میگیم خب اذا طلع الفجر هم روزه بگیر هم نماز بخون، با هم تنافی ندارن. یک شرط دو تا اثر داشته باشه که عیبی نداره، یه حکم نمیشه دو تا سبب داشته باشه، اما یک موضوع چند تا اثر داشته باشه عیبی نداره. ولیکن در مقام ما نمیتونیم اینجور بگیم، نمیتونیم بگیم که دوتا مستحب داریم، قطعاً چنین نیست. احتمال نمیدیم که در مقام دوتا مستحب داشته باشیم، یکی اول از آن بگیم در راستش، اقامه بگیم در چپش، دوباره باز اقامه بگیم در راستش. قطعاً دوتا حکم نداریم. ما نمیتونیم به ظاهر خطابین در مقام عمل بکنیم. حالا که نمیتونیم عمل کنیم چه باید کرد؟ این مسئله را در مواضع تخییر گفتن. در مواضع تخییر اذا کنت مقیما به مکه و مسافر، اذا کنت مسافرا مقیما به مکه فقصر. یه روایت دیگه هم داریم اذا کنت مسافرا مقیما به مکه فاتمم. مثلا اینجا شرط واحده، جزا متعدد. اونجا گفتن احتمال نیست دو تا نماز واجب باشه، پس چیکار بکنیم؟ بعضی فقها میگن تعارض میکنن خطاب ها، تعارض میکنن. اون یکی میگه معینن قصر واجب است، اون یکی میگه معینن تمام واجب است. ظاهر خطاب تعینه، یقین داریم یکیش دروغه، حالا یقین داریم یکیش خلاف واقع میشه تعارض. معتبره سکونی میگه معینن این دو عمل مستحبه، معتبره حافظ میگه معینن این یک عمل مستحبه. من یقین دارم یکی از اینها و تعیینیشون ها، یقین دارم دو تا تعیینی دروغه، یکی دو تا تعبیر صحیح ترش نه، هم اون معینن مستحب باشه هم این معینن مستحب باشه دروغه. اخذ به دو تا ظاهر نمیشه کرد، تعارضه. بعضی طور میگن، ولی بعضی هم از جمله مرحوم آقای خویی که اینجام تطبیق کرده گفته نه اینا جمع عرفی دارن، تعارض نمی کنن، جمع عرفی دارن، نتیجه جمع عرفی تخییره. به چه بیان؟ گفتن هر کدام از این دو خطاب یه نسی داره یه ظهوری داره. نس معتبره سکونی اینه که این دوتا عمل مطلوبه، امر داره دیگه، نس در اصل مطلوبیته. ظاهر در اینه که متعینه، ظاهر امر مقتضا اطلاق الامر تعینیه، آخون گفت دیگه. معتبره حافظ نسی داره و ظهوری، نسش اینه که اقامه گفتن در اذن یمنا مطلوبه، این نس در اینه. ظاهرش اینه که متعینم حسنین، چون ظاهر هر امری تعینه. تعینا با هم تنافی دارن، به نص هر کدام تعینا با هم تنافی دارن، هر تعینی با نص دیگری سازگاری نداره. این که در اذن یمنا اذان، در یسرا اقامه متعینن این مستحب باشد، با او که می گفت مطلوب اقامه در یمناس با هم تنافی دارن. نمیشه این تعین داشته باشه اونم مطلوب باشه، مطلوب باشه متعینن اینه، متعینن غیر از این مطلوب نیست. تعین معناش اینه، لازمه تعین نفی مطلوبیت غیره. حافظ میگوید چی؟ میگوید که همین که اقامه در گوش راست بگی همین متعینه، ظاهرش تعینه، متعین اینه. پس اون که میگفت در گوش راست اذان مطلوبه، در گوش چپ اقامه مطلوبه، نه اون درست نیست، این متعینه، لازمه تعین نفی مطلوبیت غیره. ما از ظاهر هر کدام به نص دیگری رفعیت میکنیم، نتیجه این میشود که گفتن اذان در یمنا، گفتن اقامه در یسرا که معتبره سکونی هم مطلوبون، نه تعینن مطلوبون، گفتن در گفتن اقامه در اذن یمنا که حفص میگفت مطلوبون، با هم همین مطلوبه همون مطلوبه، و چون یقین دارید دوتا نیست میشه تخییر. فرمایش مرحوم آقای خویی همین بیان را در اون قصر و اتمم گفته، در امکنه اربعه، اماکن اربعه، اونجام همینجور نگاه کنید، در صلات المسافر، در صلات المسافر مثل همینجا دوتا خطاب داریم، علم داریم که دوتا تکلیف نداریم، دوتا تکلیف تعیینی، و حمل کرده بر
تکلیف تخییری گفته مخیری بین قصر و تمام در اماکن اربعه. اینجا میگه مخیری بین این که عمل بکنی به مدلول معتبر سکونی یا عمل بکنی به بله روایت حفظ. این فرمایش آقای خویه. ما تو ذهنمون اینه که این جمع لا یبعدها، این همون جمعای مهما امکن، خیلی صاف نیست. لذا میگم بعضی من تعارض جمع رو قبول نکردن. این که بیان برای هر خطابی نصی درست کنیم، ظهوری درست کنیم، به ظهور نص هر کدام رفعیت کنیم از ظهور آخر، اینا یه خورده دقتای طلبیه. ما میگیم این همون جمعای مهما امکنه قبول داریم، ولی در محل کلام به خاطر دو تا نکته، ما میگیم این جمع عرفیت نداره. عرف در این گونه موارد ولو جای دیگه از ناچاری آخرین دیگه تلاش جمع بکنه عیب نداره. جاهای دیگه مثل اماکن اربعه بین اون دو تا خطاب عرف دیگه غیر از این راهی نداشته جمع کرده، ولی در محل کلام به خاطر دو نکته میگیم این جمع عرفی نیست. یه نکتهش اینه که ظهور معتبره سکونی در این که در اذن یمنا اذان بگوید، در اذن یسرا اقامه بگوید، این اقوای از ظهور روایت حفظ که میگه در یمنا اقامه بگوید، او اقوا ظهوره نه. چرا؟ چون یه احتمالی در روایت حفظ است که در روایت سکونی نیست، و اون احتمال اینه که در روایت حفظ که فرموده در یمنا اقامه بگوید، اقامه یعنی اذان، احتمال هست. درست خلاف ظاهره، ولی همین ظهورش را در تعین اقامه در مقابل اذان، در اذن یمنا ضعیف میکنه. به خلاف روایت معتبره سکونی نه، صافه. اون ازهر از اینه. این که آقای حکیم شاهد چم امینه، بعض فقها مثل آقای حکیم فرموده تعارض ندارن. چرا؟ چون مراد از اقامه در روایت هست مراد اذانه. ما نمیگیم مراد اذانه، نه، ظاهرش اقامه هست، ولی ظهورش مثل ظهور معتبر سکونه نیست. اون ازهر از اینه. نه صحیح هست بگیم یا نه؟ نه صحیح هست، صحیح هست، بعیدم نیست، در اون روایاتی که میگفت میفرمود برای نماز اول اذان بگد، برای نمازای بعد اقامتون واحده بگد دیگه. اقامه واحده یعنی چی؟ واحده به چی میگن؟ یعنی اون اذان را اقامه دوم حساب کرده. نه اقامه، نه واحد اقامه، نه اقامتون واحده، اقامه واحده. یک اقامه واحده یعنی از یک اقامه دو اقامه، نفی دو اقامه یه. پس معلومه اذان را اقامه حساب میکنه. بابا اصطلاحات راحته، تعبیر راحته. آره، به غیر اذانه معلومه اذان را اقامه ثانیه حساب کرده. نه این که به اقامه گفته اذان، به اذانم میشه گفت اقامه، اینا با دو تا فصلش با هم مثلا اختلاف دارن خیلی. دو که بله به اقامه اذان بحث نداریم، الان برعکسش داریم صحبت. یه نکته بیارید اگر اونم باشه چی بهتر. نه منقولات به منقلش باید مراجعه کرد. این که ایجور گفته باید ثابت بشه، بعد ببینیم چی گفته صدر و زیلش، اینا نمیشه زود قضا. در هر حال همین قابلیت یه حملی داره ظهورش را ضعیف میکنه، ولو در جای ما پیدا نکنیم. یه نکته هم که دیروز اشاره کردیم، معلی بن محمد مضطرب الحدیثه، حدیث چه کنار حدیث کسانی که استراب ندارن بگذاریم، مردم اینجور جمع دقیق را معلوم نیست مرتکب بشون. بخونید عبارت شد کجا هست اینا؟ خب بخونی دارید نداره، ما میخوام استعمال سندش کار نداریم. خب اقامرم بلال میگفته، بابا روایت داریم که اقامر زود گفت، اذان میگفتن، بینشون دو رکعت نماز نافله میخوندن، بعد دوباره اقامه میگفته، بلال حضرت بلند میشده نماز میخونده. این دفعه بلال عجله کرد اقامه را زود گفت. مناسبش اینه زود اذان را گفت که ربطی به تأخیر نماز نداره. اونی که نماز را میاره جلو تعجیل اقامه یه، نه تعجیل در اذان. فقه اینو میگن. بله. نه این گفتم باید نگاه کنیم چی هست داستانش. خب بگذاریم. معلی بن محمد مضطرب الحدیثه دو تا حدیث را با این عرف القا بکنیم، ولو به ظاهر بدوی با هم تعارض دارن، باید فکری کرد قابل حل حساب. بابا ما در جمعای عرفی نار لمس بکنید، کلمات بزرگان، کلماتی که سرشون میگن به تنشون میارزه، وقتی به دست ما میرسه جمعای عرفیشون همشون واضح نیست. اگر یک کسی ایراد بگیره به بزرگی، میگه بذار برام فکر کنم این چی میگه. جمعای عرفی بعضیشون واضحه، بعضیشون دقیقه. بله اگر ما به عرف بگیم لم یعبه، به ذهن خیلی ها نمیرسه جمعای عرفی، عرف کجا میفهمه. میگم لازم نیست به ذهنش برسه، ولی شما که بگی میگه ها من نفهمی. عجب چطور ما نمیفهمیدیم، انکار نمی کنم. این جمعی که مرحوم آقای خویی میگه در جاهای دیگه عرفیه، ولی از عرفیه دقیقه. ما ادعامون اینه که مردم این دوتا خطاب را ببینن، عرف میگه نوبت بون جمع عرفی نمیرسه، میگه ولش کن آقای مستر الحدیث، گاگاه یه چیزایی کم میکنه زیاد میکنه، بیخیال شو. ما تو ذهنمون اینه که در این گونه موارد با اون روایت کسی عمل میکنن که این مرتکه سکونی قاضی بوده، جلالت قدر داشته، بله آدم حسابی بوده، اهل سنت بوده، عامی بوده، ربیب امام صادق علیه السلام هم بوده دیگه، خانه امام صادق هم رفت آمد زیاد داشته، بله اون کلماتش هم معمولا از پیغمبره، چون امام صادق از پیغمبر براش نقل میکردن، گهگاهیم از مولانا امیرالمومنین، قالبش قال قال رسول الله، قبول داشته که امام صادق میگه قال قال رسول الله، فقط صدقه این قبول داشتن. مثل بعضی از علمای اهل سنت نبوده که مثلا بله در نطفهشون خلل بوده، نه اونطور نه، قبول داشته. گفته امام صادق خود قال قال صادق، هیچ جا من ندیدم دیگه از کجا گفتی جور گفتی، نه قبول میکردم. آدم صحیحی آدم فرهیخته‌ای بوده مثلا. بله این جور روایتش معلومه کوتاهه، چون کلمات پیغمبر قصار بوده، قواعدی بوده، به ذهن میزنه اینجا عرف اون جمعه بهش بگیم، به عرف بگیم واقعا دو تا راه هست، کدوم راه هست؟ تو ذهن ما اینه که اون که عرف عذر میبینه راه استراب حدیث او رو میرن، میگن که گهگاه قاطی میکنه ولش کن. این کلمه رو من بگم، اون معلب بن محمد هم دیروز صحبت کردیم، گفت کتبش غریبتان. بله منافات نداره که گهگاهیم قاطی هم بکنه، ولی وقتی که می نویسه خب دقت بیشتری بکنه، محافظت بکنه. اون احیانیه، احیان ما خیلی در روات داریم که احیان، حتی تصریح داریم که مضطرب الحدیث و ثقتان، اصلا تصریح داریم در کتاب رجالیین که با اینکه میگه مضطرب الحدیث بازم میگه ثقتان. این نکته رو میخواستم اضافه کنم که یکی میگه کتبش غریبه، ما از همین میفهمیم آدمش حسابیه. نه کسی نگه آقا خب کتبش غریبه پس باید روایت در کتابش باشه تا قبول کنیم، نه. میگم اگر یک آدمی گفتن در طلحت ابن زید داره لهو کتاب معتمد، گفتن طلحت ابن زید آدم خوبیه، آدم بد، آدم دروغو که کتابش معتمد نمیشه که، آدم دروغو که کتابش غریبه نمیشه که. اوه کتابش غریبه میشه با غیب، اون نه غریبه با قاف. اینه که ما هم کتب و غریبه درست فهمیده آقای خویی که میگه، اینم دلالت بر وساقتش میکنه. مضافم به کثرت روایت که ما اضافه کردیم، ما گیری در معلب محمد نداریم و نیازی نداریم که ثابت کنیم این روایت از کتب اون هست یا از کتبش نیست، مهم نیست، خودش آدم حسابی بوده، جای بحث نداره. رسیدیم به لحم، از هرچی بگذری سخن از دوست خوش هست، لحم رو صحبت بکنیم. چه فرمودید؟ ببین نداره، لازم نیست دو طرف تأخیر را، یکیش مشروع فتوا به همون میده، چرا درد سر برای خودش ایجاد کنه؟ اینا قیاست مفتیه دیگه. الان اگه تو منهاج امیر ببینید، او این دیگه چیه؟ کی گفته؟ یه چیز مستبعدیه. خب میدن که مشروع امیره که علما رفتن گفتن امیرم مینویسیم دیگه، درست هم هستی. خب بگذاریم، مرحوم سید فرمود هر کس گوش نخورد 40 روز در گوشش اذان بگوییم. بله یستحب و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوما. فر اولش همینه، 40 روز گوش نخورد، بله در گوشش اذان بگیم. لحم عرض کردیم در روایات منصرفه به لحم مطلق، مثل ما مطلقه، منصرفه به لحم بهائم، بهیمت الانعام. اون لحم طیر باد دیگه، یه قیدی باد بیاره، گوشت پرنده، لحم دجاج، برو گوش بخر. الان تو ذهن ما میه برو گوش بخر، هیچ که نمیفهمه یعنی گوشت مرغ بخر، گوشت انصراف داره به همین گوشت حسابی. بله اینه که لحم در اصطلاح روایات منصرف به همین گوشته که گاهی هم سوال کرد در اون روایت سوال میکنه که بچه های من از لحم زن خوش نمیاد، بره به اصطلاح. حضرت میگه این دیگه کیه؟ مثلا تعبیر من دیگه چی بچه؟ بابا بره بهترین چیز بود که خداوند اون را فدیه اسماعیل قرار داد. بزرگ بزرگ حالا میخواییم چیکار بکنیم؟ بره ارزم به خدمت شما خاصیت زیاده لذتش خوبه. همینجوره لحم در اصطلاح روایات طیور اینها رو نمیگیره. کسی که گوشت نخوره، حالا گوشت گاو گوسفند فرق نمیکنه، شطور اینا همه لحمن. کسی 40 روز نخورد، این در گوشش از آن بگن. این هم میتونید تو ذهنم بوده تا فرصت نشده که علم جدید چی میگه کسی که مدتی گوش نخوره چی میشه. این روایات یکی دوتا نیست، خیلی زیادن، نمتواترن. متواتره به اصطلاح خودمون ها، یقین داریم بعض از اینا صادر شده از ائمه که 40 روز نخور مثل این که مثلا سو خلق بد خلق میشه. چی تأثیراتی داره در بدن این، این را شما میتونید این پنجشنبه جمعه دنبال بکنید، به ما خبر بدید یه تأثیراتی در بدن این داره. کمبود گوشت یه تأثیراتی در بدن این داره و این بد اخلاق میشه. همین میخوام بگم الان بد اخلاق میشه. خب بد اخلاق میشه. تا اینجاش علم روز ممکنه نقطهش پیدا کنه، ولی از اینجاش شریعت دیگه، ما به یک چیز دیگه غیر از علم روز اعتقاد داریم به نام شریعت. حضرت فرمود این تسبیحات رو بخون، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به حضرت زهرا همین تسبیحات رو بخون، سرما نمیخوری، گرم میشی. ما یه چیز دیگه هم اعتقاد داریم دیگه. میگم متواتر چند روایت هستن درباره کدام یک اون؟ نه اونش نمیدونم سندش ما، این که محل بحثه بابا، تنها این نیست، موارد زیادی در روایات داریم که یه امر تعبدی را برای یک امر تکوینی تجویز کردن. نه چون سوء خلق داره به ذهن میزنه که ترک لحم یک از تأثیر تکوینی داره، یه سوء خلق پیدا میکنه و از آن گفتن مؤثر در روحیات این باشه، چه عیبی داره بابا؟ مرض امر تکوینیه، دعا میکنی مرض برد دیگه بابا. نه دعا، سوره حمد را میخوانی بر مریض، میگه سوره عافیت مرض را برطرف کنه، چه عیبی داره بابا؟ به اذن خدا مرده را زنده میکردن، حالا یه مرض را میخوان نجات پیدا کنه که مشکلی نداره، باید یه جای دیگر را حل کرد. آره نه از آن بگید از اون تأثیر کرده باشد در ما، لزومی نداره. این که داره که تزویج بکنید فقرا باشد، یغنهم الله من فضله، لزوم نداره ما خطابات شرعیه رو مادی معنا بکنیم، تحلیل بکنیم، بگیم خداوند فرموده زن بگیره خدا روزی زیاد میکنه. از این بابا وقتی زن گرفت مسئولیت احساس میکنه، میره دنبال کار. بابا اینا نیست که، نه ظاهرش آیه قرآن اینه که چون زن گرفتی رزقت من باید بدم، روزت زیاد میکنم. من ممکنه مثل حالش تغییر نکنه، تازه خیلی زن میگیرن از کار وامانده میشن، به جای کار را اضافه بکنن، مشغول کار دیگه میشن. ولی اینطور نیست که حتما زن گرفتی دیگه مسئولیت احساس میکنم. نه لزومی نداره آدم اینجور تفسیر بکنه. ما یک معنویتی را قائل هستیم، یک ماورا طبیعی را قائل هستیم، یه اراده خدا را قائل هستیم که مرده را زنده می کنه، زنده را مرد، یحیی و یمیت، نا به دست خدای و ازا مرسه فاویش بین، شفا به دست اونه. اینه که بله در همین مسئله کرونا بعضی آمدن توجیه کردن که دعا کنید دعا سبب میشه که روحیش بره بالا. بابا این حرف ها نیست، روحیش بره بالا چیه؟ چرا بیم تفسیر مادی بکنیم که حالا که دعا کرد روحیش میره بالا، قوت قلب پیدا میکنه، وقت مثلا کرونا کمتر بهش تأثیر میکنه، چون خیلی داره که کشته به خاطر ترسش بوده. وقتی کسی خدا رو داره ترسش کم میشه. چرا اینجور معنا کنیم؟ نه، خدای ما را از این آفت حفظ کن. صلاح دیگه اون گفت که اون در اون تعقیبات هست که حاجتی که لکه فیها رضا و برای ولیه صلاح، دو تا نکته داره، اون هم باید راضی باشه و صلاح من هم باشه. گفت حافظ وظیفه تو گفتن است و بس. دعا میکنیم، حالا صلاح بود شفا هم. اصلا دعا مقید نیست به جواب. روایت داریم میگه که من اینقدر دعا کردم، دعا وظیفه است، دعا لا به شرطه. صلاح بود، ما به عنوان وظیفه دعا میکنیم. حالا صلاح بود شفا بده، ولی شفا بده از سونه ازا مرستو فهو یشفین. ممکنه یک جرعه آبی را بخوری، مثل آبی باشه بر آتشی که مرض ایجاد کرده به اذن خدا. نه، هیچ بعدی نداره، نه که با اتفاق افتاده است. نه، نمیشه بگیم همه اینا که برای ما نقل کردن که دروغه، که اتفاقم افتاده. انسانهایی در بدترین وضع مریضی با یه دعا با یک ذکر را افتادن. نمیشه گفت همه جا بابا، غیر از خیلی از موارد اینا دعا غیر از دعا چیز محقق نبوده که. نه این ظاهر خطابات، ظاهر آیه شریفه، ظاهر روایات معصوره همینه که نه، اصلا بلا سببن، اصلا بلا، خدا رحمت کنه مرحوم مقانی را، در اون کتاب نصیحتش برای اولادش نوشته که ولدی فرزندم گول نخور، این به این قضیه گول نخور که ابل الله ان یجری الامور الا باسبابا. گول نخوری ها، چون همون سببم دست خدایه. بابا یا مسبب دیگه، سبب سازم خودشه. بند نکنی یه وقت به اسباب، نه، همه چیز بنده به خدایا. ما بنام نعمت فمک، همه چیز بس بنده بویه. شفا دستویه، مرزم دستویه. ای که میگه فعضا مرز صفاویشون، عدبه، عدبش ایطور اختزا میکنه که میگه مرز را، خود اونم مرض را، مرضم به دست اونه، عدم اختزا کرده که مرض را به خودش نسبت میده، شفا را به خداوند. و الا شر و خیر همش به دست خداوند. سو آیه شریفه دیگه، سو هم باشه از خدای، شر هم باشه از خدای، خیر هم باشه از خدای. خورده بایستی اعتمادمون را، بله، اون نفسانیاتمون را به خداوند تبارک و تعالی بسپاریم. سخته ولی قابل دسترسی هست که به اونجا برسیم که همه چیز، همی که الان میگم هم همه چیز، تا او اراده نکند من نمیتونم بگم. بودن کسانی که میخواستن بگن همه چیز، همه شو گفتن، ناچیز شدن، به چیزش نرسید. این همه چیز به دستونه، بی باور برسیم ها خودمان. البته انسان تواری داره، اتواری داره، وقتی که بچه یه همه چیز را فکر میکنه، خودش جوان شد بیشتر، ولی آرام آرام که پا به سن میذاره، آرام آرام اعتراف داره که هیچیم، پوچیم، کل شیء هالک، همه در حال هلاکتیم، در حال هیچ هستیم، همه چیز و دست خداوند تبارک و تعالی، علم را او باید بده، رزق را او باید بده، عشق را او باید بده، بغض همه چیز به دست اوی. چه بسا تلاشگری که خیلی تلاش میکنه ولی به هدف نمیرسه، و چه بسا اون که نه هیچ تلاش نمیکنه و هدف را براش میارن، نه که میرسه، براش میارن. خداوند انشاءالله که نفس مطمئنه به ما بدهد، به این حد برسیم که هیچ نگرانی نداشته باشیم. علا ذکر الله تطمئن القلوب، نه لفظها، همون احساس بکنیم که هیچ نگرانی نداریم. همین الانم مرگ بیاد عاشقش باشیم. تمنا الموت ان کنتم صادقین، تمنا بکنیم، دلبستگی به هیچ نداشته باشیم به جز خدا. این قابل دسترسی هست، به قرآن خوندن، به تفکر کردن، به نماز خوندن، اینا خیلی مؤثره. فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عیب نداره یقین نداریم چطور بندگی بکنیم، نه بندگی نیاز به او یقین نداره، اصلا شک داره آدم، رجاء. فعبد ربک، میاد اگر انسان وقت گذشته انگار، حالا اینم دیگه نمیشه بگم، یه سیدی بود خدا رحمتش کنه، آقای شریعتی هم میشناختش، اهل گلستان، چی بود فامیلش؟ آره، این عرضم به خدمت شما، یه مقدار فلسفه خونده بود و اعتقاداتش به هم خورده بود، باباش از علمای گرگان اینا بود، مثل ما قدیمی ها، میرفت به گرگان باباش بحث میکرد و باباش هم کن نمیگفت، از دین خارج شده، منکره فلان، یه نگران شده بود تا رفته بود به مشهد مقدس، مشرف شده بود حرم امام رضا علیه السلام. خود من اول معلواسه شنیدم، در مکه ملاقاتش کردم، گفتم میخوام از خودتم بشنوم چیه داستان. گفت که رفتم مقابل امام رضا عرض کردم پول نمیخوام، زن نمیخوام، خانه نمیخوام، همه اینا الحمدلله دارم، نمیخوام، هدایت میخوام که شن اولیه شماست. اینم آخوند دیگه میتونه چه صحبت کنه دیگه، هدایتم نمیتونی بگی نمیدم دیگه، شن اولیه شمایه، از شما هدایت میخوام فقط. میگه برگشتم خانه، شب در عالم خواب امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم، به من فرمود از اون سید بپرس که چه کنم. سیدی رو به من نشان داده بودن کنار قبر مرحوم آقای میلانی و سید نورالدین. میگه عیال گفت که برنش نماز داره قضا میشه، یک تشرم به عیال زدم که تو دیگه چی که ما رو از خواب بیدار کردی، که ما با امام رضا بودیم داشت ما صحبت میکرد. میگه رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، دیدم بله سید نورالدین کنار قبر مرحوم میلانی، همون که در خواب دیدم عین همون. رفتم خواب را بهش گفتم، گفتم اینجور شده داستانم، هم گفتم سید نورالدین. گفت ببین میایی همینطور مقابل امام رضا میشینی، همینطور قرآن میخونی از اول تا آخر، بفهمی یا نفهمی، باز دوباره از اول تا آخر همینطور دور کن، ختم کن تا مسئله حل میشه. که میگم تأثیرات تکوینی داره اینا. میگه منم رفتم همین کار کردم، چند روز چند ختم داشتم ناامید میشدم، در یکی از اون ختم ها، در اثنا یکی از اونها، مثل یه حالتی به من رخ داد، یه حالت نورانی، همه شبهات رفت، همه مسائل واضح شد برای من. از اون بعد دیگه با بابام رفیق شدیم دیگه، بحثی نداشتیم، مسلکامون یکی شد. ادعا میکرد از اون موقع هر وقت یه آیه ای را میشنوم، اجور فضل اجوری نداشا، یه معنایی به ذهنم میاد، هر وقت یک آیهی به من از من بپرسد یا بشنوم یه معنایی به ذهنم میاد. ما فورا یه آیه رو گفتیم چیه این مراد از این آیه، دیدم نه معنا کرد، من معناش نپسندم ولی دور از ذهنم نبود، شاید هم حق با اون بود. مقصود اینه که تأثیرات قرآن، دعا، التجا، مناجات، تهجد، اینها تأثیرش در روح انسان قابل انکار نیست. نص آیه قرآنه و ازا تلیت آیات و زادتون ایمانو وجلت قلوبهم، وجلت ازا تلیت علیهم آیات و وجلت قلوبهم، حالا شاید اشتباه میخونم ولی همیه، جلا پیدا میکنن، خوف پیدا میکنن، حالت سیغلی پیدا میشه در قلبشون. ازا خوندن قرآن را بفهمی یا نفهمی مهم نیست، معناش بفهمید یا نفهمید باید ادامه بدیم تا اینکه انشاءالله خداوند لطف بکند اون هدف برد.